أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من اقوال قدما رو یه جمع‌بندی کردم تا مختصر نافع یه سریع میخونم، نسبت بعضیش توضیحاتی میخوام بدم. دیروز بحثی مدام من آخرش خسته بودم، نتونستم بعضی نکاتی که میخوام بگم درست عرض کنم. خب، اقوال قدما، یکیش مراد از فاحشه ما تستحق علیه الحد فتخرج لیقام علیه الحد، که این مقنعه شیخ مفید این مطلب رو داره. مختصر نافع محقق هم تقریبا همین از توش در میاد، عبارت مختصر نافع اینه. لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج زوجته من بيته الا ان تاتي بفاحشه وهو ما يجب به الحد وقيل ادناه ان تؤذي اهله. البته توضیح نداده ما يجب به الحد آیا مسقط حق سکناست، کما اینکه صریحا، یا اینکه فقط برای اینکه حد اجرا کنند میره. ولی حالا توضیح من و قیل ادناه و ان توضیح اهله با تیابد قیله داره، یعنی اون رو خودش نمیخواد بپذیره، ما یجب به الحد رو فقط میپذیره. عرض کنم خدمت شما، ما
یجب
به الحد
ثابت شده باشه
چی؟ یعنی ذنبی که یجب و به وسیله اون ذنب حد واجب شده باشه، حالا ثابت شده نشه اوناش حالا کار نداشته باشه، حالا اوناشو خیلی سوال نکنیم. خب، تو حاشیه ارشاد شهید ثانی هم یک کلمه فاحشه رو همین تفسیر میکنه، ما اون چیزی که حد واجب هست. خب، این مطلب اول. مطلب دوم، ما تستحق علیه الحد فیخرج حال اقامته او از زوج، یه اذیت زوج رو هم مطرح کردن. حالا اذیت زوج به معنی عامش، حالا خودش و اهلش و اوناشو که حالا کافیه، به صلاح این شکلی قنیه هست، اسباشیه هست، اینا این مطلب رو دارن. تیر سوم این هست که مطلبی هست که در سرائر هست، اونی که ما تستحق علیه الحد او ایزا اهل رجل، ولی ما تستحق، هر دوی اینها مسقط حق سکنا هستند، نه اینکه ما تستحق علیه الحد فقط بخواد برای اجرای حد ببرنش. نه، اگر ما تستحق علیه الحد رو زن مرتکب بشه، حق سکناش ساقط میشه. این عبارت سرائر بود. حالا اینا من برمیگردم عبارتشو میخونم، میخوام در موردش صحبت کنم. مطلب چهارم عبارتی بود که از تفسیر قمی نقل کردیم، ان تزنیه او تشرف علی الرجال او صلاته علی زوجها، زنا و عرض کنم اشراف بر رجال و صلاته بر زوج، این به این معنا گرفته. معنای پنجم عبارت البضاعه علی اهل زوجها که در مقصود اینجوری داره. البته بعضی از اینها ممکنه از باب مثال باشه، ولی حالا من اون مقداری که کمان که در خلاف بضاعه علی اهل زوجها رو مطرح میکنه، ولی از تعلیلی که آورده دلیل اونا عموم الآیه امثالینا پیداست که یک معنی عامی رو اراده کرده. و معنای ششم کل معصیتن، قول ششم کل معصیتن، کل معصیتن رو صریحا در ذیل این آیه اجالتا تو یادداشت من نبود، ولی در تبیان و مجمع البیان و اینها در ذیل آیات دیگر وارد شده بود، در ذیل اون دوتا آیه دیگه ای که الا یعتین فاحشه مبینه، در ذیل اونها گفته و الاولا حملها علی کل معصیتن و امثال اینها. تعلیلی که آورده بود از اصالت العموم و اینا تمسک میکنه، علل قاعده باید اینجا هم همون رو بگن، هرچند در ذیل این آیه مثلا در تبیان فقط نقل اقوال کرده، هیچ اینکه کدومی که از قولها ترجیح داره ترجیح نداره رو ذکر نکرده. مجمع البیان رو الان داشتیم میگشتیم، مثلا مجمع البیان ذیل آیهش رو ببینم که اینجا قولی آورده یا نیورده. من یادداشت نکردم، ظاهرا نیورده که یادداشت نکردم. خب اون قول اولی که ما تستحق با علیه الحد، این که زن استحقاق حد داره، اون وجهش چیه؟ ظاهرا وجهش اینه، چون این نکته توجه بفرمایید، ما تستحق علیه الحد خصوص زنا نیست. تو اقوال فقهای عامه مثل ابن مسعود به خصوص زنا هم شده، ابن مسعود این رو هم کرده به زنا، تو خلاف هم نقل کرده ابن مسعود این رو به زنا معنا میکنه. قال ابن مسعود الفاحشه ان تزنی فتخرج و تهد ثم ترد الى موضعها و بیه. قال الحسن البصری به نظر میرسه که اینا مرحوم شیخ مفید اینجور رو فرموده، میگه فاحشه که اند به قرینه بعضی از آیات قرآنی که فاحشه در مورد زنا به کار برده شده، اصل معنای فاحشه زناست، ولی ایشون تنقیح منات کرده، گفته زنا به چه جهت چیز هست، زنا رو هم به معنای اسقاط حق سکنا نگرفته، گفته زنا به این جهت باعث میشه که نهی از خروج نداشته باشه که خب چون میخوان هجرای حد کنن، برای هجرای حد لازمه که ببرن برای زنا، گفته اون خصوصیت نداره، همه حدهایی که بر زن واجب میشه این تنقیح منات کرده، الغا خصوصیت کرده، ما تستحق به هل حد رو مطرح کرده. این وجه فتوای شیخ مفید. وجه اونهایی که اذیت زوج رو هم اضافه کردن، این گفتن که اذیت زوج چون تو بعضی روایات وارد شده، به جهت روایات ما اون رو ملحق میکنیم. حالا بعضی ها تعبیر این رو اضافه کردن، حالا این رو من یادم رفت قبلا بگم، یه سری اقوال نامشخص ما داریم که دقیق مشخص نیست که این قول ها چیه، مثل قول خلاف. خلاف عرض کردم ابهام داره که بالاخره ایشون کل معصیتن میخواد بگه چی، میخواد اصالت العموم که میخواد تمسک کنه. قدر مسلمش اینه که اذیت زوجه رو دربر میگیره و چیزای دیگه، اون چیزای دیگه چیه، اون خیلی از عبارت خلاف به دست نمیاد. همچنین عبارتهای دیگه شیخ، مثلا عبارت نهایه و محذب، اینا میگن که ما تستحق علیه الحد فیخرج لیقام علیه الحد، این فاحشه است. و ادناها از زوج، ادناهش اقلش، حالا ادنا ضابطش چیه، اون ما تستحق علیه الحد درست، از زوج هم درست که ادنا هست، این وسط ها چیه؟ مراد خیلی عبارت مبهمه. مثلا جامعه الشرایه این عبارت شو من بیارم، اینم مبهمه. تو مرحوم یحیی بن سعید میگه که اذا وجب علی الرجعیه حد اخرجت للحد ثم ردت الی البیت، خب به خاطر حد میشه زن رو خارج کرد. و اذا کانت مع بیت احمائها، احما هم ول رجل یعنی خیشاوندای زنش، هم ول مرعه یعنی خیشاوندای شوهرش. میگه اذا کانت مع بیت احمائها، خیشاوندان شوهریش باشه، فبزت علیهم اخرجت الى بیت آخر،
فَإِنْ بَذَوْا عَلَيْهَا اُخْرِجُوا عَنْهَا،
اگر اونا بدرفتاری کردن اونا خارج میشن. بستگی داره کیه.
از این عبارت پیدا معلوم هست که دو مورد رو ایشون جایز میدونه، ولی حالا موردهای دیگه هم هست یا نیست ضابطه شو تعیین نکرده. این دو مورد رو گفته به خاطر اینها میشه خارج کرد، اما حالا موارد دیگه این از توش استفاده نمیشه. چی؟ نه حالا اون یه بحث دیگه هست. یه نکته ای که حالا نمیخوام نمیخوام چیز کنم. بحث اینه که اینا میگن نسبت به همون بیتی که بیت و طلاق حق داره، حق نسبت به بیت و طلاق ساقط شده است، نسبت به او ساقط میشه. خب حالا اون ریزکاری هایی داره که من اصلا الان در مقام اون جهتش نیستم. خب یا مثلا تو وسیله، تو شرایع هم همینه که عبارت شرایع هم من میخونم. عبارت شرایع این هست، این رو خیلی ابهام داره. عبارت شرایع اینه، میگه که الا ان تأتی بفاحشه و هی ان تفعل ما یجب به الحد فتخرج لاقامته و ادنا ما تخرج له ان توزی اهله. ادناش این هست، حالا ضابطش چیه؟ ما یجب به الحد که به وسیله او خارج حق داریم، ادناش هم اینه، ضابطه تعیین نکردن. تو عبارتهای بعدی هم خیلی هست ضابطه درست تعیین نشده. عبارتهایی که قبلا هم ذکر کردن، عبارتهای علامه خیلی هاش این شکلیه، گفت کنه ما یستحق به الحق، حد رو گفتن چیز هست، ادناش رو تعیین کردن، گفتن ادناش این، حالا اعلاش چقدر، ضابطش چیه، اینا رو یه مقدار ابهام داره. خب عرض کردم اون ما یستحق علیه الحد که محقق داره چیز، عرض کنم مشیخ مفید داره توجیهشو عرض کردم. قول دوم که احد الامرین رو گفتن، اونم توجیهشو عرض کردم. اومد قول سوم، قول سرائر بود. سرائر رو عرض صحبت میکردیم که سرائر میگه که ما تستحق و علیه الحد هست، ولی چند اگر اون رو از اون خونه خارج کرد دیگه بر نمیگردونه، دیگه بر نمیگردونه، چون دلیل بر برگشت نداریم. عبارتش این بود که ولا یجوز لها اخراج آمن الا ان تؤذی اهله او تأتی فیه به ما یوجب الحد فیخرجها لإقامته ولا يجب عليه ردها إليه. بعد قول بعض اصحابنا رو نقل میکنه، عبارت قنیه رو، ول ازهر الله يردها في الموضع يردها في الموضعين لان ردها يحتاج الى دليل. من عرض کردم این وجهی نداره کلام سرایه. دقت بفرمایید بحث چیه. اونی که ممکنه شخصی ادعا کنه بگه فاحشه خصوص زناست، ظاهر بدریش زناست، اگر ما از زنا میخواییم تعدی کنیم مطلق ما یوجب الحد رو ملحق کنیم، باید از باب تنقیح منات باشه. تنقیح منات به اعتبار این که ما مراد از استثناء رو استثناء برای اجرای حد بگیریم. میگه چرا برای زنا میشه زن رو خارج کرد؟ چون میخواییم حد اجرا کنیم. خب حد که، حد زنا که خصوصیت نداره، سایر حدود هم همین حکم رو داره. اون هم یعنی یک نوع ضرورت عرفیه وجود داره، به خاطر اون ضرورت عرفیه ما اون رو تنقیح منات میکنیم. ولی اگر نه، نخواهیم تنقیح منات کنیم، بگیم که زنا مسقط حق زوج است، خب چه وجهی داره که حالا چون زنا مسقط حق سکنا هست، سرقت هم مسقط، شرب خمر هم مسقطه، چه وجهی داره؟ تنقیح مناتش به اعتبار این هست که چون میخواستیم اخراج حد کنیم، اخراج میخواستیم بکنیم برای اینکه حد اجرا کنیم. ایشون میگه برای اجرای حد نیست، برای اجرای حد نیست، خودش ذاتن مسقطه. خودش ذاتن مسقطه، چه وجهی داره که سایر ما یوجب الحد رو چیز کنیم؟ یعنی شیخ مفید که تنقیح منات کرده به خاطر این که اینجوری فهمیده که زنا از اون جهت
باعث میشه که زن رو بشه خارج کرد، چون میخوان برن حد برش اجرا کنن. میگه چه خصوصیت داره؟ میگه خصوصیت نداره، سایر ما یوجب الحد هم باید این نکته در موردش وجود داشته باشه. بنابراین اگر ما بخوایم حرف بگیم یحتاج الاده اصلا زنا رو مسقط حق سکنا بدانیم، باید شبیه حرف علی ابن ابراهیم بزنیم. حرف علی ابن ابراهیم این بود، عرض کنم خدمت شما، ان تزنیه او تشرف علی الرجال و من الفاحشه الثلاثه علی زوجها. ایشون میگه که اصلش زناست، اشراف این که مقدمات زنا رو هم ملحق به او کرده، ولی دیگه ما تعمیم نداده به کل ما یوجب الحق. بله، به خاطر روایاتی که صلات علی زوجها هست اون رو هم زمیمه کرده، اون اب نداره، ولی اونجوری که مرحوم ابن ادریس معنا کرده من وجهی براش نفهمیدم. خب قول پنجم که بحث مقصود هست که بله نه لازم نیست آشکار شدنش به حد نیست، می ممکنه حدم نباشه آشکار بشه. چرا آخه بچه چیه؟ بچه چیه؟ نه آخه بچه چیه؟ آخه همینجوری که نمیشه که، باید وجه داشته باشه. بس اینه که وجه قابل توجهی نداره. نه یعنی اون که من میخوام بگم اون که وجه قابل توجه، همینجوری یک چیز بگیم که میشه. بس این است که وجهی قابل توجهی نداره این کلامشون. بله کلام مرحوم شیخ مفید یه وجه یه فنی میشه براش ذکر کرد. ما عرض کردیم که این که ما بگیم این آیه ناظر به این هست که اصلا اولا این که فاحشه رو بگیم ظهور داره در خصوص زنا، نه اینجور نیست. فاحشه ظهور در خصوص زنا نداره. وقتی فاحشه، بله در مورد زنا در بعضی از چیزها هم به کار رفته این فاحشه، ولی یه نکته‌ای تو بعضی از کلمات هست، اون نکته رو من یادداشت کردم براتون میخونم. حالا یه قبل از اینکه اینو پیدا کنم یه مطلب بگم. من اقوال رو تا مختفر نافع نقل میکنم، بعد عبارت عده، عبارت عروه رو و عبارت آقای خویی و عبارت آقایون معاصر رو اونها هم بعد در موردش صحبت میکنم. ولی حالا فعلا اجازه بدید ما همین اقوال قدما رو بحث کنیم، بعدا در مورد عبارت مرحوم امام یه فتوای خاصی دارن، اینا رو همه شو در مورد صحبت میکنیم. عرض کنم خدمت شما یه عبارتی بعضی از کلمات داره، پیداش کنم. مطلبشو میگم بعد عبارتشو. بعضی ها اینجوری مطرح کردن، گفتن که فاحشه اگر با الف لام به کار بره مراد زناست، اگر بدون الف لام به کار بره اون آها اینه تو کتابی هست الهدایه الى بلوغ النهایه مال مکی ابن حموش متوفای 437 جلد 2 صفحه 1265 میگه اذا کانت الفاحشه بالالف واللام فهی الزنا واللواط. بعد ایشون در جلد 9 صفحه 5826 داره فاذا اتت الفاحشه بالالف واللام
سید زنا و لباد کن، نه الف لامش و الف لام عهد گرفته. الفاحشه یعنی اون فاحشه مهمه، اون فاحشه خیلی زشته امثال اینها. و اینه که آیات قرآنی که در مورد والذین یأتون الفاحشه به زنا اطلاق شده یا تو بعضی موارد به لباد اطلاق شده، میگه اینا جایی هست که الف لام هست. بعد ایشون یه مطلبی داره، اصلا یه مطلب خیلی جالب توجهیه و بله تو محرر وجیز هم همین مطلب رو آورده، ظاهرا مال همین مطلب وکی ابن حموش هست، ولی مطلبشو بی‌دقت نقل کرده. حالا من این عبارتشو بعدم میارم، عبارت بی‌دقت نقل کرده. محرر وجیز جلد 5 صفحه 323 میگه قال بعض الناس الفاحشه متى وردت معرفتن فهي الزنا. حالا لوات همون داره که اون نیورده اون هیچی. و متى جاءت منکرتن فهي المعاصی یراد بها سوء عشرت زوج و مرتن غیر ذلک. اگر ناظر به عبارت مکی ابن حموش باشه، مکی ابن حموش یه عبارتش نکته خاصی داره. میگه تو جلد 9 به صفحه 5826 عبارت این هست: فاذاعت الفاحشه بالالف واللام فهی الزنا واللواط، و اذاعت نکرتن غیر منعوتتن به بینتن. نکره باشه، کلمه بینه هم نداشته باشه، فهیه تسله و لزنا و غیره من از ذنوب، اون هر دوش صالح هست. اما حالا جایی که من بیانه داشته باشه چی؟ این رو یه جایی توضیح مفصل داده تو جلد 2 صفحه 1262، این رو توضیح داده. میگه که قوله الا ان یعتین به فاحشه مبینه معناه ان تشتم ارزه او تخالف امره و تبذو علی فکل فاحشه نوعتت مبینتن فهیه من البزاعه باللسان و کل فاحشه مطلقه فهو الزنا. بعد توضیح میده، میگه ببینید این میگه یک گناهی که آشکاره، علنی انجام میدن، یعنی گناهی که به ذات آشکاره. زنا گناهی هست که نوعاً در پنهان انجام میگیره. این مراد گناهی هست که ذاتن آشکاره، مثل بددهنی، فحش، فحاشی، سرصدا و انداختن که همسایه‌ها صداشون میشنون. اما و زنا یستر و یخفا فلا یکون مبینتن و نطق بالبزا یظهر فهو مبین من لسان فاعله، یعنی ظاهر. و بعد میگه و دل علی ذلک قولوا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه انا بذلک مخالفت امر رسول صلی الله علیه و آله و سلم، به نطق اذیت کردن پیغمبر و مخالفت، یعنی حرفی بزنن که برخلاف. و نعوذ بالله من ان یعنی بذلک از زنا. میگه اصلا این که بگن که ای همسران پیغمبر اگه شما زنا بکنید خدا دو برابر گناه، میگه این اصلا معرض قرار دادن زنان پیغمبر رو برای این چیز کرده خیلی زشته. اصلا بحث این نیست که چون من یعت من کنه به فاحشه مبینه در جمله شرطیه است، ولی همین جمله شرطیه رو در مورد زنان پیغمبر بگید آقا شما اگه زنا بکنید، این خودش توهینه. میگه به نحو جمله شرطیه هم به زنان پیغمبر این جمله رو به کار بردن، خودش بالاترین توهینه. این میخواد بگه که اگر بخواید با پیغمبر بددهنی کنید، با پیغمبر خود سوء خلق داشته باشید. بعد میگه هازا معنا قول ابن بکیر، نمیدونم ابن بکیر کیه و نشد مراجعه کنم که ببینم که عبارت ابن بکیر به چه نحوی است و اینها. من یه توضیح اینجا بعد در مورد این عبارت بدم. بله فهم حالا حال سب کنید من توضیح بدم.
این کلمه فاحش این در آیه شریفه یک مبینه داریم، دو تا قرائت داره، یک مبینه یک مبینه. این که این قید مبینه مراد چیه؟ یعنی مبینه اگر باشه، مبینه ظاهراً مراد از مبینه همون ظاهر است، معمولاً مبینه رو به معنای کلمه بینه هم لازم هم متعدی، بینه هم به معنای تبینه است هم به معنای آشکار کردنه. اینجا مبینه رو معمولاً به معنای آشکار و ظاهر میگیرن، آشکار و ظاهر میگیرن. اگر به مبینه باشه یعنی آشکار کرده شده، آشکار کرده شده یعنی به یه وسیله اون آشکار کرده شده. اگر مبینه باشه اینا میگن که به وسیله اون شهودی که بعض زنا گرفتن مبینه رو هم آوردن، میگن به وسیله اون شهودی که شهادت میدن این فاحشه آشکار شده، آشکار شده، یعنی اون شهود این رو اومدن. اما اگر مبینه باشه، ظاهره باشه، ظاهره نمیخوان بگن ظاهره، یعنی اون چیزی که خود به خود آشکاره. آشکار بودن خود به خودش به چه معناست؟ بعضی میگن خود به خود آشکاره یعنی عامل انسانی در آشکار شدنش دخالت نداشته باشه. یعنی چی؟ بعضی معنا کردن میگن که خدا و پیغمبر در قرآن اونو بیان کرده باشن، گناهی که گناه درست حسابی باشه، که به اصطلاح نه گناهان اختلافی، گناهانی که خدا اون رو کنه چون خدا بیان کرده این ظاهر هست. گناه بودنش به وسیله اینکه خدا در قرآن و سنت نبوی مسلمه بیان شده این منشأ شده که این ظاهر بشه. کسی نیومده اینا رو ظاهر کنه در قبال اون معنایی که میکردن، مثلا به معنای صغرای قضیه معنا میکردن، یعنی فاحشه خارجی که انجام دادن این فاحشه به وسیله شهادت شهود ثابت شده. ایشون به اینجور معناها نکرده فاحشه مبینه رو، گفته اون فاحشه‌ای که خود اون فاحشه نه فاحشه بودنش مبینه، اون عمل خارجیش مبینه. ببینید یه موقعی ما میگیم که زنا یک فاحشه است که فاحشه بودنش روشنه، ولی عمل خارجیش روشن نیست، عمل خارجیش در خفا انجام میشه. ایشون فاحشه مبینه رو اینجوری معنا کرده، فاحشه‌ای که ذاتاً این فعل مبین هست، نه بما انه فاحشه بودنش مبینه. این فرق داره. چی؟ که یه موقع هست ما میگیم گناهی که آشکارا انجام میشه، کنه گناهی که آشکارا انجام میشه میگه همون بزا و امثال اینا. یه موقع میگیم گناهی که فاحشه بودنش آشکاره، گناه بودنش آشکاره. ایشون این رو اینجوری معنا کرده، فاحشه بینه یعنی اون چیزی که خود فعلش آشکار هست، اینجوری معنا کرده. حالا خیلی فاحشه این که اینجوری، البته ایشون این رو به قرینه من یعت من کنه به فاحشه مبینه خواسته این معنا رو بگیره، گفته که چون در اون آیه که نمیشه فاحشه مبینه رو معنای زنا گرفت به خاطر استهجانی که این آیه داره، این ازش کشف میشه که مراد از فاحشه مبینه فاحشه‌ای که خودش علنا انجام میشه. روایت ما هم که این فاحشه مبینه رو به خروج و سیف معنا میکنه با همین معنا مساعده. چی؟ نه، خروج به سیف خصوصیت نداره. چرا؟ میخواد بگه که یک فاحشه هست که علنیه، همه میدونن خروج به سیف، اگر در واقع میگه اگر یک گناهی انجام بدید که در سطح جامعه انجام گرفته. نه بله، نه اینکه خروج به سیف رو به عنوان یک مثال، اگه میخواست مثال آشکار بزنه، یعنی مثال روشن بزنه، چیزای دیگه خیلی چیز هم سازگاره. من نمیخوام بگم حتما با این معنا نمیشه خروج به سیف رو به معنایی که این مکی ابن حبوش معنا کرده معنا نکرد، ولی خروج به سیف مناسب تر است. اینه که دیگه قبول دارید دیگه اون از این تر بودن از دارم خدمت شما. خب حالا این یه این که خلاصه فاحشه به معنای خصوص زنا باشه، بگیم انصرافی داره فاحشه، ولو به صورت نکره باشه، به صورت مبینه هم در همه، این خیلی روشن نیست. فاحشه حالا بعد من در موردش بعدا صحبت میکنم. تو آیات قرآن مواردی که فاحشه به کار رفته، البته ممکنه بعضی مواردش شما، حالا من در آیات قرآن مواردی که فاحشه به کار رفته انما یعمرکم، شیطان میگه انما یعمرکم به سوء و الفحشا و انتقول و علالله ما لا تعلمون، از شیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. هیچ یک از اینا ازش ظهور در چیز استفاده نمیشه. یکی دو تا آیه هست که عرض کنم خدمت شما، ولات یعتین الفاحشه، آیه نساء آیه 15 که فاحشه در مورد عرض کنم زنا به کار رفته، الفلام داره. در لوات هم ولوتن از غال لقومی اتعتون الفاحشه، اونم باز الفلام. تو موارد دیگهی که عرض کنم در مورد لوات به کار رفته همه اینها الفلام داره. یک مورد فقط بدون الفلام هست در مورد زنا به کار رفته، نساء آیه 25 فاذا احسننا فان اتینا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. این در مورد اماع هست، میگه اگر اماع اون فاحشه رو مرتکب بشن اون نصف اون گناهی که علی المحسنات هست. این در واقع ممکنه خود همینه که یک امری مفروغ گرفته شده، این خودش مستقیما حکم رو بیان نمیخواد بکنه، میگه اون حکمی که در مورد محسنات هست اگر عمه اون چیز محسنات رو انجام بده نصفش. خود این میتواند اون عرض کردم اون قلیب الفلام به جهت عهد بودن، نه مرادم اون نکته هست که اون نکتهی که باعث میشه فاحشه به زنا انصراف پیدا کنه عهد بودن. عهد گاهی و در الفلام استفاده میشه، عهد گاهی در قرینه مقام. این آیه در واقع ناظر به یک آیه دیگه است، یعنی اون فاحشه‌ای که در مورد محسنات در موردشون عذابه، نمیدونم عرض کنم خدمت شما عذاب خاصی برش تعیین شده، اگر اما اون رو انجام بدن نصفش اون نصف میشه. بنابراین این هم درش یک نوع عهد، ولو الفلام عهد نباشه ولی به قرینه مقام درش عهد خوابیده. ما این که یه لحظه اجازه بدید، ما این که در آیه قرآن در جای زن بر زنا اطلاق شده باشه بدون الفلام عهد، الفلام عهد و ما به حکم الفلام عهد، من جایی پیدا نکردم. بله اون انه کان فاحشتن خود نکاح رو میگه، لا تنکحوا، نکاح در آیات قرآن به معنی عقده، بر عقد اطلاق شده. در جای دیگه در مورد لا تقربوا الزنا انه فاحشتن، این فاحش خبر زنا قرار گیره، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن، این فاحشه اصلا قرینه است در این که مراد از فاحشه زنا نیست، ولی اگه زنا باشه لا تقربوا الزنا انه کان زنا، اون که نیست که. خود همینم هم قرینه است بر این که فاحشه معنی زنا نیست، فاحشه محمول زنا قرار گرفته. فاحشه به معنی که در خصوص زنا یا لواط هست، اونا با الف لام عهد و امثال اینها هست. و حالا یا ما بله بفرمایید، نه من نمیخوام بگم هر جا با الف لام بود حتما به معنای زناست، میخوام بگم اگر به معنای زنا به کار میرود به جهت الف لام هست، اون الف لامش فاحشه الف لام عهد نبوده، الف لام جنس باشه.
الف لام عهد هست اینجا، جنس الف لام نیست، مثلا اینجا الف لام
الف لام استقرار جنس میکنه. بله ما میخوام بگیم ما دلیل نداریم که فاحشه در خصوص زنا به کار رفته باشه، احتمال اینکه الف لام به اون عهد باشه کافیه برای اینکه اثبات نشه دیگه. استعمالاتی که در قرآن هست، فاحشه هیچ جایی بدون الف لام حقیقی یا الف لام حکم، بدون عهدی که از الف لام استفاده میشه یا عهدی که از سیاق جمله استفاده میشه، این که در زنا اطلاق کرده باشه ما نداریم. اصل این مطلب که فاحشه به معنای زنا و اینجور چیزها هست، نه همچی چیزی نیست. فاحشه به معنای مطلق هست تو لغت، هم گفتن این مطلب رو، ولو بعضیا به عنوان یکی از معانی فاحشه زنا رو اطلاق کردن.
زنا به مکی کردیم فرمودین هر جا آی مکی خوش ذکر، هر جا با علف لام
خواهش رو گفته
دارم
بر زنای لباد میکنه. این عبارت رو آوردیم ولی من اون مطلبش هم درست نیست. من گفتم علف لام خودش خصوصیت نداره، بعضی مواردی که با علف لام هست، حالا یه نکته هم عرض بکنم، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این رو ممکنه کسی به عنوان نقض ذکر بکنه که اینجا مثلا فواحش ناظر به مثلا خصوص زنا نیست. نه اون رو نمیشه نقض کرد، چون اون رو تو ذیلش بعضی گفتن که مراد زنا هست، تو اونها رسم بوده میگفتن که زنا اگر پنهانی باشه اشکال نداره، زنای آشکار اشکال داره امثال اینها. بعضیا این ذیل همین سوره لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و بطن اینجور ذکر کردن که زنا پنهان و آشکار نداره علی تقدیر، اون رو نمیشه به عنوان نقض اینکه فاحشه ای که با الف لام باشه مراد زنا هست ذکر کرد. ولی علی تقدیر مسئله عمده اینه که آیات قرآنی که فاحشه و فواحش به کار رفته هیچ کدومش یک قرینه خاصی این در موردی که فاحشه به معنای مطلق معنی زنا هست نیست. فاحشه حالا این رو در مورد آیه توضیحاتی هم بعد عرض میکنم. بنابراین اصل این که فاحشه به معنای زنا هست که تازه اون مقدمه ای که بنابراین منصرف است که اینها، نه فاحشه معنای مطلق هست. بله عرض کردم ما با توضیحاتی که میدادیم میگفتیم گاهی اوقات به قرائن به تناسبات حکم موضوع فاحشه به یک نوع خاصی انصراف پیدا میکنه. این حالا توضیحش انشالله شنبه خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.